بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوت امام الراحل رضوان الله عليه و شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. بحث ما درباره آیات و روایاتی بود که در مقام تحذیر مردم، دور کردن مردم از حب دنیا و تعلق به دنیاست. نمونه های از آیات و نمونه های از بعضی روایات در جلسات گذشته عرض شد. در ضمن گاهی شبهاتی که مطرح میشه مکررن اشاره میکنیم که این شبهات مال این است که موضوع بحث درست مورد توجه قرار نمیگیریم، اون وقت این ابهام ها و این اشتباه ها پیش میاد. نکته این تکرار میکنیم که موضوع بحث این است که انسان نسبت به دنیا مستقلن توجه پیدا کنه به عنوان یک محبوب اصیل، خودش را بخواد برای خودش، برای لذت هایی به گونه ای که این مزاحم بشه با محبت های دیگه، تعلق های دیگه، وظایف شرعیش. و طبعا این مزاحمت ها مراتبی داره، بعضی مراتبش حرام است، گاهی حتی موجب کفر میشه، بعضی هاش هم نه، مباهات هست، ترک مکروه هست، ترک اولاست. اما بیاناتی که در مقام تحذیر از دنیاست، اونایی که مردم را باز می‌داره از تعلق به دنیا، نیومده جدا کنم مباحش را، مکروهش را، حرامش را، همینطور می‌فهمد دنیای مذهب ندارد. این عباره، این روش شایعی است در بیان مطالب دینی، تربیتی، اخلاقی. اگر بخوان هر مفهومی را که مطرح می کنند تمام قیودش را بیان بکنند، استثناءاتش را بیان بکنند، اصلا بحثی شکل نمی گیره، بحث صحیح، بحث پراکنده می شه. روش همه عقلا این است که موضوع را به طور مطلق بیان می کنند، قیودی داره در جای خودش قیدش را می گیرند، استثنایی داره در جای خودش استثنایش را میگه. چه در مورد چیزهایی باشه که مدهش میکنن، سفارش میکنن، تأکید بر انجامش میکنن، چه در عکسش اونجایی که مذمت باشه. همه ما هم آشنا هستیم، منتها در مقام گاهی شبهه یک چیزهایی پیش میاد که باید بیشتر دقت کنیم. مثلا آیات قرآن درباره حضرت عیسی علیه نبینا و علیه و علیه السلام داریم: و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا. هم طفل بود در گهواره، یه خدا من رو سفارش کرده که نماز و زکات را رعایت کنم. خب نمیگه چه نمازی؟ نماز واجب، نماز مستحب، زکات، زکات چه زکاتی؟ به چی تعلق میگیره؟ چه مقداری؟ چه بسا اصلا بعضی از این احکام در شرایع فرق میکنی؟ نماز مسلمان ها با نماز شرایع سابق تفاوت داره. که میگن نماز بخونید، اقیم الصلاة تأکید میکنن، نه الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این در مقام این نیست که حالا بگه چه جور نماز بخونید، چند رکعت بخونید، کی بخونید. خود این ماهیت مهمله نماز را، و این تعبیر شاید برای گوش بعضی ها جالب نباشه، و اصطلاح اصولی این از آقایون اهل علم آشنا هست. یعنی گاهی یه ماهیت را به طور مطلق ذکر میکنن، گاهی ماهیت را مقیده ذکر میکنن، و گاهی به طور اهمال. یعنی در مقام این نیست که آیا مطلق است یا مقید، آیا همه افراد این ماهیت این حب را دارند یا بعضیش دارند بعضیش ندارند. فعلا در مقام بیان این نیست. اینه که لذا میگن اگر بخوایم ما اطلاق گیری بکنیم، باید مقدمات حکمت باشه، احراز کنیم که متکلم در مقام اطلاق گویی است. و الا وقتی ما حکمی را برای مفهومی بیان میکنند، این نه اطلاق ازش فهمیده میشه خود به خود، نه تقیید. یعنی در این ماهیت چنین افرادی هست، چنین اقتضایی وجود داره. همه جا برای همه کس در همه چیز ممکنه اینها قیودی داشته باشه. شبیه اون چه فرض کنید توی کتابهای قرابادین قدیم، کتابهای راجب ادویه که جدید می‌نویسن، می‌نویسن فلان دارویی فلان خاصیتی را داره. کتابهای قدیم، کتابهایی که دیده باشید از کتابهای قدیمی طبی، اسم غذاها، داروها، اینا را می‌نویسن، می‌نویسن این خواصشه. مثلا چند درجه حرارت داره، حار است یا بارده، یا نمی‌دونم رطوبت داره یا بوسط داره، برای چی خوبه، برای چی بده. اما در این حال این معناش نیست که همه کس از اینها باید استفاده کنن به هر صورتی. این در مقام اینه که این دارو این خواص درش هست، اما برای همه ممکنه برای بعضی مزاج ها مناسب نباشه، اونو باید جای دیگه بگن. اون جایی که در مقام توضیح انواع داروها هستن دیگه، یکی یکی نمیاد قیدش ها و دوزش ها و کیفیت ساختنش و ترکیبش و اینا را بگن. این دارو این خاصیت ها را داره. به اصطلاح اصولی این احکام مال طبیعت مهمله است، نه اطلاقش میخواد بیان کنه نه تغییرش. هر کدومش باشه جای دیگری باید اینها بیان میشه. در مسائل اخلاقی هم میتونه، و از جمله این که مثلا درباره دنیا مذمت میکنن، این معناش نیست هر جا اسم دنیا یا حب امور دنیا باشد حتما مذمومه و همه این احکام را خواهد داشت. ممکنه یه جای حبش مطلوب باشه، ممکنه کمک باشه برای عبادت، ممکنه واجب باشه. این در مقامش نیست. این فقط میخواد بگه که توی این ماهیت چنین اقتضایی هست، حواستون جمع باشه. اگه استثنا داره جای دیگه باید بیان بشه، تفاصیلش مال جایی. فقه همش برای همیناست، این قیود و اطلاق اشیاء رو معین میکنه، هر چیزی با چه قیدی حلاله، با چه قیدی حرامه، کجا باید با چه شرایطی باید انجام داد. یه چیز ممکنه در یه شرایطی واجب باشه، در یه شرایطی حرام. اگه ثابت بشه که ما روز عید فطر است، حرام روزه گرفتیم. همین روزه است، همون دهن بستن از چیزای این. اگه ماه دیده شد روزه حرام، روز اول ماه رمضان ماه دیده شد روزه واجب. اصلش میگن الصوملی، خدا میگه روزه عبادتی است که پاداشش به عهده من است، خیلی مهد میکنه. و انتصومو خیر لکم، اما چه روزی؟ چگونه باید روزه بگیرند؟ از کی تا کجا؟ روزه عید فطر هم میشه روزه بگیرند، اونم از سومولی انت سومو خیر لکم، یا نه اونجوری؟ این بنای عقلا و بنای شارع مقدس این نیست که هر مفهومی را بیان میکنه تمام قیود و شرایطش را در همونجا بیان. غالبا این مفاهیم به اصطلاح متأخرین اصولیین اینا طبیعت مهمله هست. اینا عرض میکنم باز برای اینکه اگر در این بیانات و اینها گاهی یه چیزهاییست در مورد مدح دنیا یا ذم دنیا یا ابهام هایی هست درش، اینا از خود این روایات نمیشه استفاده کنن اطلاق یا تغییرش، جاش جای دیگه هست. عمدتاً برای حلیت و حرامش به فقه مراجعه کرد که منابعش بیشتر روایات. به هر حال یک بخش از آموزش هایی که اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به مردم دادن که تحریصشون کنند برای اینکه فکر آخرت باشه، بازشون بدارن از اینکه تمام همشون صرف دنیا میشه، دل بستگی به امور دنیا پیدا کنند، یک بخش از اینها یک روشی در این مقام روش مثل زدن هست، تشبیه. در قرآن از این جور روش ها هم زیاد داریم در تربیت. مثلا که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت حوله فلان، یا مثل الجنة التي وعد المتقون، و موارد زیاد است. یکی از این روش ها اینه، برای اینکه برای مردم مجسم کنند که محبت دنیا چه ضررهایی داره چه عیبهایی داره، تشبیه میکنن به یک امور دیگری، مثال هایی میذارن. یه بخشی از این روایات که به عنوان تمثیل ذکر شده، یعنی مثل هایی است برای بیانه اینا، من یادداشت کردم که برای تبرک و تأمل تلاوت کنم. همینجا عرض بکنم که در باز روش دیگری بیان تمثلات هست. حالا فکر نمی کنم امشب برسیم اونا رو بخونیم، ولی حالا تعریفش رو عرض بکنم. تمثل یه چیزیست که در اصطلاحات عرفا میگن کشف و شهود، مکاشفات. ما خیلی آشنا نیستیم، اونایی که تو این مسیرها هستن شاید نمونه هایی ازشون پیش آمده باشه براش. آدم یه حالتی پیدا میکنه به قول خودشون، به قول خود عرفا، خلسه در بین خواب و بیداری، نه خواب خواب نه بیدار میده، گاهی چشمش هم بازه ولی چیزای دیگه رو نمیبینه، یه حقوق یه صورتی براش مجسم میشه، این صورت رو گاهی هم چشمش بسته هست، یه صورت انگار کسی آمد حرفی زد، مثل اینکه آدم در خواب میبینه، از یه جهت شبیه خوابه به خاطر اینکه کسای دیگه نمیبینن، فقط خودمون میبینه، و از یه جهت بیداری است برای اینکه مطالب آموزنده ای درش هست، از روی قصد و غرض این برای اوش حاصل شده باید استفاده کنه. برها یه حالاتی سسفیتاش میذارن مکاشفات، یعنی دیدن یه چیزهایی، یه صورتهایی که دیگران نمیبینن، فقط خود طرف میبینه، در یک حالتی که غالبا بین خواب و بیداری است، گاهی هم در حال بیداری است. در بخشی از اون چه در باره دنیا و آخرت ذکر شده، تمثلات دنیاست برای انبیا و ائمه هاست که دنیا در یک حالتی برای اونا به صورت مجسم شد، مثلا به صورت یک زن زیبایی. این هم یه بخشی از بیانات هست، اگه فرصتی شد اونهاش هم میگم، اگر نه برای فرداش. حالا مسئله ها در جلد 278 بهار از جلدهای جدید، ان علی بن علیه السلام، انما مثل الدنیا مثل الحیه لین مسها شدید نهشها. می فرماید مثل دنیا مثل ماره، مار اگر در حالت عادی باشه آدم دست بکشه روی بدن مار نرمه، کسایی که مارگیر هستن یا اتفاقا برایشون پیش اومده باشه اصلا کردن بدن مار دست که میکشه روش نرمه، سی پارچه نرمه، لینون مسته ها دست که بکشه روش خیلی نرم و ملایمه، آدم بدش نمیاد. ولی وقتی میگزه گزیدنش خیلی خطرناکه، به گاهی کشنده است. همین که من نرم است و ملایم و نه دادی فریادی چیزی هم نداره، سر صدایی هم نداره، آروم میاد میره. بچه ها اگه ببینن در اولین مرتبه کسی نترسوندشون اینا، خب میبینن این چیزی داره اینجا حرکت میکنیم، وقتی شما برن باش بازی کنن دستی بکشن، وقتی دیدن نرمه خوششون میاد میخوان بیشتر بهش ور برن. اما اون کسی که میدونه این ماره کشنده ایست، اینا وحشت میکنه و ازش فرار میکنه. میفرماد مثل دنیا مثل مار. بچه ها که نمیدونن وقتی ببینن دست میشو کشن نرمه خوششون میاد، خواهم برن سراغش باش بازی کنن، هرچی بیشتر بازی کنن خوشترشون. غافل از اینکه یهو میگزه و گزید شوخی نداره دیگه. باید مار رو شناخت که اگه مار کشندهی هست، مار زهرداری هست، باید مواظب بود نگزه، ازش فرار باید کرد. فاعرض عما يعجبك منها لقله ما يسحبك منها. حالا اگر ماری بود خیلی خوشت اومد و دست کشیدی بهشون، دیدی خب یک موجوده نرمی است و بی اذیت هم هست، یعنی مواظب باش خیلی زیاد بهش ور نرو، برای اینکه این مصاحبت با این، بازی کردن با این ما خطرناکه، یه وقت میگزدت گزید و بعد دیگه چاره نداری. بدون اون چه بیشتر از این خوشت میاد همون برات بیشتر ضرر داره. اونی که خوشت میاد اینه که باش نزدیک بشی، دست بمانی برنش کن، همین باعث میشه که بگزه تو را نیش بزنه و چه بسا بکشی. نبینه که نگو حالا من دست کشتم دیدم یک موجه نرمیست، گفتیم خب حالا بیشتر باش بازی کنی. همونی که بیشتر ازت خوشت میاد همون باعث میشه که ضرر بیشتر برای تو ایجاد بکنی. هرچی کمتر بهش دست بزنی احتمال خطرش کمتره، سالمتر میمونی ازش. کلما اطمأن منها الى سرور اشخص انها الى مکروه. همون که شما خوشت اومد از اینو، شاد شدی از این که با این تر تماس گرفتی و از نرمی بدنش خوشت اومد، هنوز از این استفاده از این نرمیش بدنش نکردی، درد و رنجیست که به دنبالش خواهد اومد. دنیا هم حالا ازش بهره ای بردی، لحظه ای لذتی بردی، این دیگه دل بهش نبند، دنبال نکن، همون لذتی که بردیم برای نیه ضرورت کافیست، برو سراغ هدفهای اخروی. نگفت های که چیز قشنگی بود، لذیذی بود، بیشتر نگرش داریم، بیشتر جمع کنیم، مالی بود بیشتر بیندوزیم، مسائل دیگری بود بیشتر ازش استفاده کنیم. نه، به قدر ضرورتی ازش استفاده کنیم دیگه، دنبال نکن خیلی. حالا این یه بیانیست، تشبیه دنیا به مار. مسئله دیگری است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده. این تشبیه در واقع برای این است که عمر دنیا قابل اعتماد نیست، و قابل اعتنا نیست. خیلی نباید آدم فکر کنه که این براش میمونه و ازش استفاده میمونه. یه مثال دنیا مثل این میمونه که یه لباسی نخنخ شده، پارچه این نخنخ شده اون لباس، و یک نخ دیگهش مونده که اصلا از اون جایی که بند بوده قطع بشه. شما اگه در دست دادی به این نخ، خیال نکنی این نخ برای تو میمونه، مثل سایر نخهاش که بریده شده این هم بریده میشه، قطع میشه. هذه الدنيا مثل الثوب شق من اوله الى آخره، پارچه ای که همش نخنخ شده دست بهش میزنی پاره میشه. فیبقا متعلقا به خیط، اینقدر نخنخ شده که آخرش به یک ریسمان بنده. یوشکو بله دالک الخیط ان ینقطع، هم این نخش هم نزدیکه که پاره بشه و دیگه عمرش سر میاد. از عمر اون مثل یک نخی از یه پارچه‌ای مونده که این در دست توست. الان من چشم به هم زدم هست این نخشم پاره میشه، از دنیا خواهید رفت. یعنی اونقدر اهمیتی نداره که آدم خیلی بهش دل ببنده و اینا. باز فراموش نکنید ما یه وظیفه ای داریم نسبت به دنیا، چه راجب به خودمون چه میکنه دیگران، که کارها رو محکم انجام. اگه یه خشتی هم روی خشتی میگذاریم و خشت رو درست محکم میگذاریم، چیزی میسازیم در اون حدی که به ما مربوط هست سعی کنیم این رو محکم بسازیم، کمش نگذاریم. این یک وظیفه هست، این وظیفه اخلاقی دینی است، انجام وظیفه باید بریم. اما این غیر از اینه که دل ما به این بسته باشه. ممکنه آدم لحظات آخر عمرش هم باشه، اما یه خطی می‌نویسه سعی کنه خطش رو قشنگ بنویسه، کاری رو انجام میده، کارو محکم انجام میده. این معناش نیست که خودش میخواد الالعبد از این استفاده کنه، میدونه حال ما احتضار داره از دنیا میره، اما وظیفه‌شونه کارو محکم انجام. این معناش دلبستگی نیست. یا تنبلی کنه اینجا کارو خراب بکنه، این میگه ما اینه که ما هم نسبت به دنیا بی‌اعتنا هست، زاهد هستیم ما، زاهدی ما رو کار مردم رو چرا خراب میکنی؟ اون وظیفه ای داری، تعهد کردی کار درست بدی. بنایی صنعتگری است، کار دیگری است، نقاشی است، هنر هست، اونی که تعهد کردی باید کاملا درست انجام بدی، اون یک وظیفه است. این مذمت ها مانه اینه که آدم خودش دل ببنده برای لذت های خودش، اون برای لذت های خودش محکمکاری نمی کنه، برای انجام وظیفش و تعهدی که برای دیگران کرده محکمکاری میکنه. اون کار رو باید کرد. یکی سفارش شده که اگر کاری رو انجام میدید، حالا این عبارتش یادم نیست، حضرت دعا میفرمایند برای کسی که وقتی کاری رو انجام میده اون رو متقن انجام بده. این معناش این نیست که یعنی خودش هم خیلی دلبستگی به اون کار داشته، یعنی وظیفه ای که نسبت به اون کار داره اون وظیفه شده روز انجام. بحث ها سر این است که ما چقدر دلبستگی پیدا کنیم به این، به طوری که مانع کارهای دیگه همون بشه. مسئله دیگری است از امیر المؤمنین سلام الله علیه، انما اهل الدنيا كركب ببینم با عینک بهتر میبینم یا به عینک، بینما بیناهم حلوا اذ صاح سائقهم فارتحلوا. یک کاروان یه حرکت کردن از جایی به جای دیگه میرن، در یک استراحتگاهی اینا توقف کردن، غذایی بخورن، استراحتی بکنن، و همین که بساطشون پر کردن یه غذایی بخورن، استراحتی کنن، اینها فوراً هنوز کارشون تمام نشده، سرکاروان داد میزنه که یالا آماده حرکت. دنیا اینجوره، یک توقفگاهی است بین رحم مادر و بین قبر. قبر آغاز زندگی ابدی ماست، بین اون هم نقطه‌ای که حرکت کردیم متولد شدیم تا قبر یه توقفگاهی است، یه قهوه خونه است، چایی بخوریم. هنوز درست نفادم کارشو انجام نداده، غذای حسابی سیر نشده، یا الله ماشین حرکت کرد. انما اهل الدنیا که رکب، مثل یک کاروانی هستن. بینا هم حلو، در حالی که تازه اینا قرار گرفتند و مشغول استراحتی شدن، اذ صاح سائقهم فارتحلوا، هنوز درست قرار نگرفتند و استراحتی نکردند، راننده صدا میزنه که کوچ کنید، حرکت کنید. خب به اینجا کسی نباید دل ببنده، قهوه خونه هم اندازه است که آدم بیاد چایی بخوره، نهاری بخوره و بره. برای اونجا نیست که آدم بگرده سالاس یک کاخی بسازه، نمیدونم چیکار بکنه بلان. حالا کاخ برای دیگران و آیندگان بسازه، قهوه خونه بسازه، اون یه حرف دیگری است، برای خودش. باز فراموش نکنیم همه بحثمون اینه که آدم برای خودش تو این دنیا چیکار بکنه، لذتی که خودش میخواد ببره، این ارزشی نداره. انجام وظیفه است، عبادتی است، خدمت به خلقی است، اونا خوب باید انجام داد، محکم هم انجام. مسئله دیگری است، اهل دنیا که رکب یسار و بهم و هم نیام. باز تشبیه اهل دنیاست به یه قافله ای که اینا را حرکت دادن در حالی که خوابن. یه هو بیدار میشن، میگن اینجا کجاست؟ ناآشناست، کی اومدیم ما اینجا؟ کی ما را آورده؟ الناس نیام، فاذا ماتوا انتبهوا، خوابن. وقتی بیدار میشن یعنی در عالم برزخ. اون وقت که آدم میگه که دیگه خواب ابدی رفته، نه تازه اون اول بیداری است. وقتی بیدار شد اینجا کجاست؟ جای تنگ و تاریک و ما کی بودم؟ صبح که ما پلو زن و بچه همون صبحانا خوردیم، میبرم اینجا چی برده ما را اینجا؟ که رکبن یسارو بهم و هم نیام، کاروان است که اینا را حرکت میدن در حالی که خوابن. متوجه نمیشن کی اینا را حرکت داد، برای چی، کجاشون میبرن. وقتی بیدار شده و تازه میگن کجاییم، چرا فکرش نکردیم، چرا تهیه‌ای ندیده بودیم. تشبیه دیگر ایست، باز از امام کاظم صلوات الله علیه نقل شده، مثل الدنیا مثل الحیته مسها لین و فی جوفها السم القاتل. همون مسئله مار هست که ظاهرش نرم و فریبنده است، باطنش زهر کشنده است. یحذر هر رجال ذو العقول و یهوی الیه السبیان و بایدیهم. اونایی که مار رو میشناسن میدونن حیوان خطرناکی است، ازش فرار میکنن. اما بچه ها که نمیدونن، میرن باش بازی میکنن. یعنی کسانی که خیلی به دنیا ور میرن، مال بچه هایی هستن که نمیدونن دنیا چیه، خیال میکنن این چیز خیلی ارزنده است، خیلی ارزش داره، خیلی بهش ور میره. اونایی که عاقلن میفرمان نه، این ظاهرشه، در درونش سم کشنده است، بهش نزدیک برن اون سم میریزه به دهنشون یا به بدنشون وارد میشه، میکشدشون. مسئله دیگری است، این مسئله هم از موسی بن جعفر سلام الله علیه است، مثل الدنیا مثل ماء البحر، دنیا مثل آب دریا میمونه، یعنی آب شوره. هر آدم تشنه یهو وقتی میرسه سر دریا به خیالش الان میتونه یه عالم آب شیرین بخوره و رفع آتشش بشه، راه دور اومده تشنه خسته شروع میکنه خب هر چی بیشتر میخوره تشنه تر میشه، اونقدر میخوره تا میکشدش. کلما شرب منه العطشان ازداد عطشان، هر چی بیشتر بخوره تشنه تر میشه، شوری اون آب بیشتر درش اثر میذاره، بیشتر تشنه میشه، حتی یقتل. تشبیه دیگری است از امیرالمومنین سلام الله علیه در قرارالحکم نقل شده، کلمات قصار امیرالمومنین است: انما الدنیا شرک وقع فیه من لا یعرفه. خیلی چیزا هست که باید برای گرفتنشون توری بگذارن، دامی پهن بکنن، حالا چه برای اینکه استفاده کنن ازشون، مثل توری که تو دریا پهن میکنن برای اینکه ماهی توش بیفته ازش استفاده کنن، یا نه حیوان مضری است توی بیابانه برای اینکه کشتار رو اذیت میکنه، روباه، شغال، زینا میخوام اینا رو رفع خنزررشون بکنن، دامی برشون میزنن، تلهی میزنن که بیفته توش بگیرن بکشنش. پس تله گذاشتن یک چیز اغنایی است برای اینکه آدم چیزی که به آسونی به دستش نمیاد با یک وسیله، با یک حیله اون را به دام بیندازد. میفهمد دنیا شبیه یه دامی است که کسی گسترده باشه برای اینکه ما را غافل گیر کنه به نزدشو. این که قرآن هی میگه ولا تغرنکم، فریبتون نده، فریب همینه. حالا تو جنگ ها اینا نمونه زیاد داره، انسان هایی را میندازن توی یک تلهی، اینجور حریفشون نمیشن مواجه روبرو باشون، دامی براشون میذارن، تلهی میذارن. که دنیا هم یک دامی است که بر سر راه انسان گسترده شده. کسی که نمیشناسه این دام را یهو گول میخوره میفته تو دام، افتاد و افتادن در دام همان و هلاک شدن همان. پس مواظب باشید ببینید پاتون را کجا میگذارید. در یه تشبیه دیگری که شبیه این است از بکنن لازم وجه شباهت، می‌فرماید مردم در دنیا مثل کسی هستند که شبی در یک بیابانی پر از خار و خاشاک حرکت می‌کنه. بیابانش پر از تیغ. کسی که می‌دونه این سر راهش این تیغ‌ها قرار داره، هر قدمی برمی‌داره با احتیاط برمی‌داره، یواش جوری می‌ذاره که امتحان می‌کنه اینجا تیغی نباشه، پاشو بگذره و تا سالم عبور کنه. اما اون کسی که نه، خیلی هم مثلا میخواد داشی به خرج بده و این حرفا چیه، ما با سرعت میریم، چند قدم میره خارا بینه تو پاش رو از راه باز میمونه، به چه بسا خارهای زهری هم هست و پوشنده هم هست از پا هم درشون. بالاخره از این راه باید عبور کرد، این آشکش که خانه هست، امن کم الا واردها، بین ما قبل دنیا و ما بعد دنیا نمیشه جهش کرد، آدم از رحم مادر یا بپره بره تو بهش نمیشه. سنت الهی این است که این مسیر باید طی بشه از وقتی که متولد میشه، دوران طفولیت، نوجوانی، جوانی، سالمندی، پیری، سالخوردگی و آخرش هم مرگ، حالا که برسه تا اون دوران های آخر. این مسیر را حتما باید طی کرد، در دنیا باید وارد شد. امن کم لا وارد، دو هم آیه در سیاق آیات جهنمه، ولی مفسرین بعضیشون فرمودن که جهنم همون باطن همین دنیاست. و هر حال حالا که من با شما به عنوان اقتباس عرض میکنیم، معنی تفسیر آیه نیست که ورود در این دنیا چاره ای ازش نیست. هر انسانی باید در این دنیا متولد بشه، چندی زندگی کنه، بستگی داره به اینکه با این زندگی، با این محل سکونت چگونه برخورد کنه. با خیال راحت خیال کنه اینجا یک بستر نرم آرامی هست و هر چی دلش میخواد اینجا فراهم میشد و خطری هم او را تهدید نمی کنه. یه جوره، یه جم نه، بدونه اینجا خار هست، مار هست، عقرب هست، با احتیاط قدم برداره، مواظب باشه که خطری متوجهش نباشه. هرچی باشه خطرها کمتر، منافعی که میتونه ببره از اینجا بشه. منافعش چیه؟ اون زاد و توشه ایست که برای آخرت برمیداره. مسئله دیگری برای دنیا زدند، باز از امیر المومین سلام الله علیه هست. مثل دنیا که ظلک، می فرماید دنیا مثل سایه خودت می بینه. اگه یه جایی وایسی، این سایه هم کنارت وایسده، به تو چسبیده. اما اگه بخوای دنبال سایه بدوی، سایه هم شاید می دوی، سایه جلو پیش پیش تو، مثلا این سایه رو به خورشید باشه، سایه می دوه، تو هم هی دنبالش خواهی بری سایه رو بگیری، هیچ وقت بهش نمی رسی، چون این سایه جلو هست، از پشت آفتاب می تابه، سایه جلوتر است، داره حرکت می کنی، هرچی به دوی بهش نمی رسی، اونا وا نمی رسی. خیال می کنی که حالا یه خوده که دویدی، اون نگرش می داری وا می رسی دیگه، اونجا پا می زاری روش وا می رسی، نه دیگه وا نمی رسی، هر وقت وایسادی وا می رسی. هرچی دنبال دنیا بدوی، اون بیشتر ازت فرار میکنه، نیازت بهش بیشتر میشه. اما وقتی بهت اعتنایی نداشته باشی، اون اندازه‌ای که برات لازمه فراهم میشه، اون چه روزی تو هست میرسه. بی خود حرص بی جهت نزن، فقط دنبال این باش ببین وظیفت چیه، اون وظیفت رو عمل کنی. اگر وظیفتی وقت این است که امور دنیا را ترتیب بدی، منافعی ازش ببری تا به فقرا خدمت کنی، اون که وظیفه رو باید انجام داد، بایی واجب هم هست. اگر برای عزت دولت اسلامی وظیفه ای داری که امور دنیات رو سر سامان بدی، دستت پیش این و اون دراز نباشه، اون که اون وظیفه هست، باید انجام بدی. اما برای حبس خودت نکن. دنیا اینه، حب به دنیایی که مذمومه، آدم دنبال لذت خودش باشه. مثل دنیا که ظلک، این وقفت وقف و این طلبته بعد. اگه دنبالش بدوی هی دورتر میشه از تو، از اون جایی که بوده این میره جلوتر. اما اگر وایسادی اونم با میسه پردید. باز روایتی است در بهار از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده. فرمودند مسئله انسان در دنیا مسئله کاروانی است که در حال سفر است. توقف انسان در دنیا به همون اندازه است که از کاروان عقب بمونه. اگر فکر کنم میخواد ببونه یه جا، از قافله عقب، کاروان داره میره، مصلحت نیست خیلی توقف کنی اینجا، دل ببندی بهش، به خود اینجا علاقه داشته باش. اینجا رو باید عبور کرد، مسیره، راه هست. اگر راه سبز سرسبز و خرمیه، باز تماشا کن، خدا هم نعمتی است قرار داده، استفاده کن، هوای خوبی داره، تماشا کن و برو. این جای موندن نیست. اگه بمونی از قافله عقب میمونی، قافله میره، اونا راه خودشونو میپیمایند، به سعادت آخرت میرسن، تو همینجا موندی. اگه میخوای از قافله عقب نمونی، دل به این مسیر نبند، به اندازه نیازت ازش استفاده کن. باز روایت دیگری است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من رو با دنیا چه کار، مالی و دنیا. انما مثلی و مثل الدنیا کمثل راکب مر للقیلوله فی ظل شجره فی یوم صیف ثم راح و ترکها. این مسافری در مسیری بود، تابستان بود، آفتاب تابیده بود، هوا گرم بود، تشنه شد، خسته هم شده بود، نزدیک ظهر رسید به یه درختی، رفت زیر این درخت استراحتی کرد، خواب قیلوله ای کرد، تعبیر قیلوله است، یه استراحتی کرد، خوابی شد، بعد بیدار شد و راه افتاد رفت. توقف در زیر این درخت مثل توقف ما در این دنیا است. ما از راهی اومدیم وارد اینجا شدیم، برای رفع خستگیمون اینجا توقفی است، بعد از اینجا رفت. چقدر اینجا میمونیم؟ همون اندازه ای که رفع خستگی بود میشه، نیازمون رو برطرف. اگه فرض کنید اسبی سوار هستیم، یا علوفه اسب بدیم، تشنه هست، آبش بدیم، خودمون عرق کردیم، گرما خوردیم، زیر سایه درخت یه خنکی بشیم، هوامون انرژی تجدید کنیم برای رفتن، ولی اینجا جای موندن نیست و توجه داشته. مطلب دیگری است، این ناقلش امیرالمومنین سلام الله علیه هستند، درباره یکی از اصحاب که وارد خدمت پیغمبر رسید، خلیفه دوم وارد منزل پیغمبر اکرم شد، دید که حضرت روی یک حصیری دراز کشیدند که این برجستگی های حسیر در بدنشون اثر گذاشته. این حسیر که بافته میشه پستی بلندی داره، اگه آدم روش بخوابه خود فرو میره تو تنش. عرض کرد که یا رسول الله، خوب بود یه بستری چیزی تهیه میکردید، شما میخوابید میشه اینجور بدنتون متعذی نشه. دخل عمر علی رسول الله صلی الله علیه و آله، و هو على حصير قد اثر في جنبه. پیغمبر اکرم یه حصیری خوابیده بودن که اثر در بدنشون اثر گذاشته. فقال یا نبی الله لب تخطت فراشا، کاش دوشکی برای تهیه کرده بودید شما که اینجور حصیر بدنتون رو اذیت نکنه. فقال مالی ولی دنیا، ما مثلی و مثل الدنیا الا کراکب سار فی یوم صائف. این همون مضمون همون روایت قبلی است. من با دنیا چیکار؟ مثل من با دنیا مثل مثل سواری است که کراکب سار فی یوم صائف، این راکبی که در روز تابستانی سفر کرده. فاستدل تحت شجره ساعتا من نهار، دیگه نزدیک ظهر میاد زیر یه درختی استراحتی میکنه، از سایه درخت بهره مند میشه. ثم راح فتراکها، همین رفع خستگی شد باید بالاش حرکت کنیم، اینجا جای موندن یه نیست که حالا من فکر رخت خواب و دوشک باشم، اگه میخوابم بدنم راحت بشه، هی چند دقیقه باید استراحت کنیم و بریم. و بالاخره در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علا، در همه خطبه های اول نهج البلاغه هم هست، الا و ان الدنيا قد ولت حداء ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء اصطبها صابها. میفهمد دنیا با شتاب در حرکتی، خیلی سریع حرکت میکنه و میگذره، بقایی نداره. از این دنیا از این حرکتی که دنیا داشته، به اندازه که یک کاسه آبی رو شما خالی کنید، یک نمی از آب توی این کاسه باقی میمونه. برای ما از این دنیا یه همچون نمی از زندگی باقی مونده. صبابتون که صبابت الاناء استبها صابها، یه ظرف آبی که یک نفر اینا ریختتش خالیش کرده، یه نمی ازش مونده، کاسه تره، چه قطره آب مثلا توی این تایم همین مونده. این قابل دلبستر نیست که حالا میگه حالا آبش خنک باشه یا گرم باشه یا چنین باشه، این قابل دلبستر نیست. اینا نسبت به حیات ابدی وقتی حساب بکنید قریب صفر کردن، اون چیزی حساب نمیشه. شما اینا در مقابل حالا آب انبار دارید تو خونتون با اون مقایسه کنید، یا نه مخزن آب شهر است مقابل یه چند قطره آبی که تایی کاسه مونده با یک آبی که تایی مخزن هست، یا آب کنار دریا یا آب چشمه هست، این چقدر چه نسبتی داره؟ ما کسی را اصلا آب حساب نمی کنیم. ولذا فرمود و انا دار الاخرت لهیه لحیمان، زندگی در آخرته. این اسمش اسم یک زندگی است. چشم به هم زدی تمام شد. قابل این نیست که آدم برای این دنیا هدف گیری کنه، برنامه ریزی کنه، مگر اینکه اون چرا میطلبد وسیله‌ای باشد برای آخرتش. هدف اونه، وسیله که از خودش ارزش مستقلی نداره، تابع ذل وسیله است. اگه برای اون هدف بود خیلی ارزشمنده. همه اون ارزش‌هایی که هدف داره از این راه حاصل میشه. بهشت ابدی با اون همه مقاماتش مزد اعمالی است که اینجا انجام میدی. درسته این اعمال چند روزی بیشتر نیست، اما اون بهشت با اون مقامات با اون طول عمرش هزاران میلیون ها سال اثر همین اعمال چند روزه. پس این اعمال خیلی قیمت داره، چون اینا رو برای اون انجام میدی. اما اگه برای خودش انجام میدیم چه شب زدی تموم شد. پس برای اونجا کی فکر کنی و اونو از کجا میخوای تهیه بکنی؟ پروردگارا تو را به همه عزیزانت قسم میدیم، دلهای ما را از غفلت و وابستگی به دنیا خلاص بفرما، نور ایمان و معرفت در دلهای ما بتابان، علاقه به قرب خودت و جوار خودت و همنشینی با اولیاء خودت به همه ما مرحمت بفرما، اسلام و مسلمین را پیروز بفرما. تشریف دارید آقا، من داشتم دعا میکردم منتظر بودم
خدا در خدمت
استفاده میکنم.
السلام علیکم.